خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در اقسام فاعل بود و اشاره فرمودند که ما 8 نوع فاعل داریم: فاعل به طبع، فاعل بالغصر که این دوتا در غیر ذی شعور بود، فاعل بالجبر، فاعل بالقصد، فاعل بالتجلی، فاعل بالعنایه، فاعل بالرضا که در ذی شعور بود و فاعل بالتسخیر که در همه فاعل‌های به طبع و بالقصد میتونستن احیانا به تسخیر هم باشند. امروز قراره که مطرح میکنن و ادامهش طبعا به شنبه میمونه، میفرمایند که تمام اقسام هشتگانه درباره نفس در نفس انسانی صادقه و نفس انسانی همه اقسام هشتگانه فاعل رو در بر داره. مقدمتا نکته ای رو عرض کنیم که انسان و نفس قوایی داره، یک سری قواش قوای محرکند و یک سری قوا قوای مدرکه. آدمی با یک سری قوایی که در بدنش هست تحریک میکنه، دستش، پاش، یه قوایی هم هست که اینها مدرکند و درک میکنند. قوای مدرکه هم دو دستند: مدرک جزئیات و مدرک کلیات. قوه مدرک کلیات رو اسمشو میذاریم عقل و قوهی که مدرک جزئیات همون حواس باطنند که 5 حس باطنی بودند تا حالا چندین بار بهش اشاره کردیم، یه بار دیگه هم اشاره کنیم اب نداره. حس مشترکه که مدرک صور جزئی است. دست شما یک میخی بهش فرو میره، درد میگیره، این درد یک صورت جزئی است، این رو حس مشترک درک میکنه. چشم حضرت عالی قیافه بغل دستی تو میبینه، یک صورتی منتقل میشه. چشم حس ظاهره، حواس پنجگانه ظاهر که این حواس رو منتقل میکنند، این صور رو منتقل میکنند به حس مشترک، به حس مشترک صورت جزئی رو درک میکنند. این صور جزئی در جایی به اسم حافظه نگهداری میشه. پس حافظه مخزن صور جزئی است.
حافظه
میگن نه. بعد یک حس سومی است که مفاهیم جزئی رو درک میکنه، مثل عدالت زید. عدالت زید صورت نداره، مثل شجاعت عمرو، مثل خباست بک، مثل فسق خالد. اینها رو واهمه درک میکنه و بعد اینها رو میبره و در جای به اسم خیال یا متخیله ضبط میکنه. مفهوم جزئی. یه حس پنجمی هم هست که این حس پنجم ادغام میکنه این ها رو با هم، مثلا یک شتر گاو پلنگی درست میکنه. از شتر یک پیونه میگیره، گردنی میگیره، از گاو سری میگیره، از پلنگ بدنی میگیره، دمش هم از خر میگیره، یک معجون رو درست
میکنه. معجونی از واهمه رو
یعنی میتونه صور و مفاهیم رو درهم کنه و یک چیزی رو میتونه درست کنه که این قصه بهش میگن متصرفه، گاهی هم احیانا بهش متخیله هم میگن. اینا حواس باطن هم که همشون مربوط به جزئیات هم.
مهمه در کجا قرار میده؟
خیال یا بالعکس، خیال مدرک، واهمه مخزنه. خیال مدرک مفاهیم جزئی است، واهمه مخزن مفاهیم جزئی است. و سابقا گفتیم، الان از روی حافظه دارم میگم، ممکنه اسمشون رو بر در هر صورت این پنج حس باطنند که قوای جزئی به حساب میاد. عقل هم قوه مدرکه کلیات. این نکته در ذهنمون باشه. نکته دوم این که گاهی اوقات ما نفس رو یک پارچه میبینیم و کما اینکه گفتیم النفس فی وحدته کل القوا و فعله فی فعلها قد انتوا. نفس یه چیزه، در عین اینکه یک چیزه همه قوا هم هست. گاهی اوقات هم نه، میتونیم بیایم شاخه شاخه کنیم، بگیم نفس این قطاعش مدرک کلیه، این قطاعش مدرک جزئی است، این قطاعش اساسا حس ظاهری است. و طبیعتا اگه این گونه گفتیم، مرتبه‌ای که مدرک کلی است یعنی عقل، رتبتا یک رتبه مقدمه بر مرتبه‌ای که مدرک جزئی. نه، هر دو گونه میشه راجبش میگو، ولی آشی آجی هم میشه گفت. نفس رو به دو گونه میشه بهش نگاه کرد، یکی هم واحد بهش نگاه بکنی، یکی خود نفس رو دارای کثرت نگاه بکنی. خاطر کثرت در این وحدت دیگه
در این وحدت هم واحد هم حیثیات مختلف داره.
نه، یعنی این که یک نفس داریم ما، اما قوای متعدده داریم. خب
قوای متعدد
داره،
قوا غیر نفس
میشن. در این حال یک غیر نفس هم، نه غیر نفس نیستن، قوای نفس هم. لذا النفس فی وحدتهی، در حالی که وحدته، النفس فی وحدتهی کل القوا، همه قوا رو داره.
این درسته، یه
چیز حیثیات مختلف. حیثیت نیست، قوای متعدد. حیث که میگید که انه دو چیز داره، درست میگوید؟ نه، یه نفس دارای قوای متعدده. این قوا ضمن نفس هم میتونید بگید همشون در این حال وحدت دارن، ولی میتونید هم بگید اینا قوای نفس هم، مثل دست و پای نفس. دست و پا بر نفس هم، اما ضمن دست و پا هم هست. خب این نقطه ای که از بیرون تو ذهنمون باشه. حالا نفس وقتی صور جزئیه ای رو خلق میکنه، این حالا خوبه تنبهی بدیم یادمون بیاد از گذشته بحثمون که فراموش نکرده باشیم. و اون این که گفتیم نفس ما خلق جزئیات در پیش ما چجوریه، میگفتیم که اساسا چجور میشه ما صورت جزئی رو درک میکنیم. طبق نظره صدرا، من الان حضرت آقای احسانی رو که اون روبرو نشستن، وقتی چشمم میبینه، چشم من معده، یعنی آماده میکنه نفس رو برای اینکه نفس در درون خودش صورت آقای احسانی رو معادل آقای احسانی خلق کنه. لذا نفس خالقه، به اذن الله صور جزئیه رو در خودش. وقتی یک صدای میاد، گوش من معده، زمینه ایجاد میکنه، آماده میکنه نفس رو که نفس به اذن الله این صورت جزئی رو در درون خودش خلق کنه. پس نفس خالقه به اذن الله. لذا رابطه ما با صورمون رابطه علت و معلوله. همیشه وقتی میخواستیم مثال بزنیم سابقه بر این، ما میگفتیم نفس علت برای صوره، لذا میگفتیم صور علم معلوم و حضوری هستند و حاضرند در پیشگاه نفس، نفس برایشون احاطه داره. حالا پس صور شدن معلولات نفس،
صور کلیه
جزئی فعلا داریم میگیم، کلی رو وارد نشدیم جزئی، چون صور کلی نوع دیگه ای بود خلقشون، اصلا میگفتیم خلق نمیشن. ما در صور کلی رؤیت ارباب انواع ان بعده ده، صور جزئی رو داریم. پس ما صور جزئی رو در نفس خودمون خلق میکنیم. خب اونها میشن معلول، نفس میشه علت. رابطه نفس با اونها چه نوعه؟ فاعل بل رضا. چطور در مورد خدا و ممکنات میگفتیم خدای سبحان رابطش با ممکنات صفحات الاعیان عند الله چیان؟ معلوم و حضوری پیش خدا. صفحات الاذهان هم در نزد ما معلوم و حضوری هم، به علم و حضوری پیش ما حاضرند. پس ما رابطمون با معلومات جزئیمون، صور جزئیمون رابطه علت و معلوله. خلق این علمه. پس زی شعور که هستیم، اراده هم داریم، خلق هم این علمه. علم شد این ذات معلوم و در نتیجه رابطه ما با اونها رابطه فائل به رضا هست. یعنی ما در حقیقت فائل به رضا هستیم نسبت به اون. این نسبت به خود صور. اما به نسبت قوای نفس چی؟ حالا نفس به نسبت قوای خودش چه تصوری داره؟ چگونه فاعلیت داره؟ نفس نسبت به قوا، نه مدرکات قوا، نسبت به قوا هم فاعل به رضاست. یعنی خود قوا در پیشگاه نفس به علم حضوری حاضرند، چون اولا عینیت وجودی با نفس دارند، در پیشگاه نفس این قوا حاضرند. پس فرامل نفس این قوا رو در پیشگاه خودش ذاتشون حاضر میدونه، به نسبت اونها فاعل به رضاست.
قوا یعنی چی؟
یعنی حس مشترک، خیال، واهمه، اینا قوای جزئیه.
یعنی خودش خلقشون کرده؟
یعنی علم حضوری. حالا اینجا داریم من حیث با علم حضوری میگفتیم، چون ما خود خلق در مفهوم فاعل به رضا دخیل نبود. میگفتیم فعل این چیه؟ این علمه. اینجا میخواییم بگیم این قوا که فعل نفسنه، این نفس نسبت با اونها کار میکنه، با از اونها استفاده میکنه، اونها رو استعمال میکنه، اونها خودشون این علم نفسه، وسیلهی در دست نیستن، خودشون در حیطه علم نفس هستن. خب این قلت نه، اینها معلوم و حضوری در پیشگاه نفس نیستند. یه پرانتزی وا کنیم، علم حضوری و علم حصولی یادمون باشه، دیروز و پریروز هم توضیح دادیم. علم حضوری اون علمی بود که ما خود معلوم در پیشگاه عالم حاضر بود، اما در علم حصولی صورت عالم در صورت معلوم در پیشگاه عالم حاضر بود. من الان حضرت آقای زید خودش در پیشگاه نفس من نیست، صورتش در پیشگاه نفس من، چون گفتم اون موعد میشه، چشم من بیمانه او رو میبینه، او در پیشگاه نفس من حاضر نمیشه، صورتش در پیشگاه نفس من حاضره. این علم حصولیه. اما علم من به اون صورت دیگه علم حضوریست، چون خود صورت در پیشگاه من حاضره، لذا علم حضوری میشه. ما در علم حضوری یک علم و عالم و معلوم نداریم، یه عالم داریم و یه علم، چون معلوم عین علمه، معلوم صورتی نیست، چیزی در بیرون نیست، خودش همش در پیشگاه عالم حاضره، فقط هم در جایی پیش میاد که رابطه علی معلولی باشه. معلول در پیشگاه علت این گونه پدیده. خب حالا این قوا که در پیشگاه نفس حاضرند، این قلت که نه، این قوا معلوم حصولی برای نفسند. چرا؟ به اینکه صورتشون حاضره، خودشون حاضر نیست. سوال میکنیم، میگیم صورت قوا، مثلا فرض کنید صورت قوه متخیله یا صورت قوه متصرفه، صورت این قوا کجا حاضره؟ یا باید بگید در عقل حاضره، یا باید بگید در خود این قوا حاضره. چون قوای مدرکه ما دو دسته بیشتر نیستن، یا مدرک کلیات عقل یا مدرک جزئیات حواس پنجگانه، یا حالا ما میریم سراغ مثلا خیال. الان خیال اگه خودش در پیشگاه نفس حاضره، این علم حضوریه که فبح المراد ثابت شد. ما اگه میگید به وسیله صورت حاصل شده، علم نفس به اینها به وسیله صورته، یا باید این صورت در عقل باشه یا در خود این خیال باشه یا در مثلا واهمه باشه یا در حس مشترک باشه، یکی دیگه از این قوا. میگیم اگر بخواد در عقل باشه لازم میاد کلی باشه. چرا؟ به خاطر اینکه عقل مدرکه کلیات. از طرفی ما اینها رو استفاده میکنیم، ازشون استعمالشون میکنیم، از این قوا استفاده میبریم. نمیتونه چیزی که مورد استفاده قرار میگیره کلی باشه، چون کلی فایده ای نداره. اونی که ما ازش نفع میبریم استفاده میکنیم، یعنی به عبارت دیگه با وجودش کار میکنیم. از شی مالم یه تشخص لم یوجد، مادامی که جزئی نشه قابل وجود نیست. شما دارید با قواتون، از قواتون استفاده میبرید، وقتی استفاده میکنید یعنی جزئی. پس این صورت نمیتواند در عقل باشه. اگر بخواد در خود این قوه باشه، صورت خیال در خود خیال باشه، ما میگیم وقتی شما میخواهید از خیال استفاده بکنید، آیا نفس به او علم داره یا نداره؟ وقتی میخواد او رو استفاده بکنه، آیا به او علم داره یا نداره؟ استعمال مستلزم اینه که شما هم به ما به استعمال علم داشته باشید، هم به خود استعمال. شما یه قاشقی که برمیدارید باش پلو بخورید، هم باید به قاشق علم داشته باشید، هم به کاری که دارید میکنید علم داشته باشید. حالا اگر این صور منتقش و متصور هستند در خود این قوه، ما باید قبل از اینکه از این قوه استفاده بکنیم به او علم داشته باشیم، در حالی که نمیشه، چون فرض بر اینه در خودش میخواد نقش پیدا بکنه. این یه اشکال. اشکال دیگه هم این که این قوا جسمانی هند. ما یک جسم داریم، یک مجرد داریم، یک جسمانی. مجردات اونایی هستن که اصلا جسم ندارن، کاری به جسم ندارن، یک جسم داریم که خودش مادیه، یک سری هم امور داریم جسمانی هست، یعنی ذاتن ماده ندارن اما وجودشون للماده است، در ماده متحفظن، مثل صورت. صورت ذهنی شما مادی نیست، چون اگه مادی باشه آتش میگیره ذهنت، وقتی تصور آتش میکنی باید بسوزه، ولی مجردم نیست چون بیرون از ذهن شما قابلیت کارکرد نداره، جسمانی است، یعنی این که متعلق به ماده است اما خودش مادی نیست. این قوا هم متعلق به مغز هستند اما جسمانی هستند، یعنی خودشون بیاد به نفس جسم نیستند، متعلق به جسم.
خب نه مغزم.
مغز انسان دیگه برای تو مغز وجود دارن دیگه، کارکردشون تو مغز، به یک قسمتی از مغز شما مربوط میشن. مربوط به
نفس کار مغز نداره.
نه نفس بالاخره این قوا در حیثیت مادی نفسه، حیثیت مادیش هم در مغز شماست، چون لذا بعد از اینکه نفس مجرد شد دیگه قوای جزئیش رو از دست میده، کلی میشه.
چون مغز معده
مثل مثلا اون وقت از طرف این ماده از خودش خبر نداره، ماده از خودش خبر نداره، ماده محل تاریکی است، لذا نمیتونن اینا محل صور خودشون باشن. اینا قوا مادی نیستند اما جسمانی هستند، یعنی برای به وسیله ماده کار میکنند ولی صورتهای تولید شده رو در نفس ذخیره میکنند، خودشون نمیتونن از خودشون خبر داشته باشن. البته این طبق مبنای مشهوره. پس اینم از این در
استدلال اولشون که گفتن اینا جزئی هم و به کلی ارتباطی ندارن، ما نحوه این که مثلا استدلال کنیم که فلان قوا رو داریم، مثلا قوای متخیله داریم یا متوهمه داریم، اینو بچه اساس ما به دست آوردیم خودمون که همینطوری علم حضوری پیدا نکردیم، یه سری در خارج مصادیقی بوده، مثلا خیال کردیم به صورت طبیعی بدونه که حتی آگاه باشیم، یه سری مسائل خیال کردیم، یه سری مثلا توهم کردیم، مثلا شجاعت های مختلف رو دیدیم، اینا رو ذهن میاد تفکیک میکنه، یعنی این مصادیق رو نگاه میکنه ازش یه کلیتی استنباط میکنه، میگه که پس این یه قوایی باید باشه که مدرک اینا باشه که با اون یکی فرق بکنه، یعنی یه نحو کلیتی تو این الان میشه درست کرد.
نه ما الان شما رفتید تو باز مدرکات، ما تو خود مدرکات کار نداریم، مدرک رو کار داریم.
خود از کجا به این مدرک پی میبریم؟ از طریق اونایی که
این نداره، ولی مدرک جزئی است، چون اگه جزئی نباشه شما قابل استفاده نیست. همیشه ما ها از چیزی میتونیم استفاده بکنیم که وجود داره، وجود هم مال جزئیات، کلیات وجود داره. شما از قوایی که استفاده می کنید این قوا موجودن، چون موجودن جزئی هست، صورتشون پس جزئی است، وقتی جزئی شد نمیتونه بره تو عقل بنشینه، چون عقل داشت کجای کلی هست.
خب ما الان چطوری به اینا پی بردیم به این قوا؟
این که پی چگونه می بریم بحث دیگر نیست، ما الان می خواهیم این قوا هست یا نیست، یعنی که اون راه شما نیست، این قوا هست یا نیست. این قوا هست، هست استفاده میشه بعد پس جزئی. حالا علم من به این که این قوا هست آیا به وسیله صورته یا مستقیمه؟ ما میگیم اصلا به وسیله صورت نیست، شما دارید میرسید به نتیجه که ما میخواییم، میگی اگه صورت باشه کلی میره، میگم نمیشه، خودش تو جزئیات هم که نمیتونه باشه، خب راه بهترش اینه که به علم حضوری باشه. نکته مهمی که برای شما مغفور مونده اینه که علم حضوری گاهی اوقات علم به علم درش نیست. در علم حصولی ما حتما میدانیم که میدانیم چون صورت اومده، اما علم حضوری نوعا انسان مغفوره، علم به علم نداره، لذا همه انسان ها زید رو میبینن چون به زید علم حصولی دارن، اما صورت ذهنیشون خبر ازش ندارن، نمیدونن از طریق صورت میبینن، اون صورتی که معلوم و حضوری است مفهومه، علم به علم نداری الا اینکه بهش توجه بکنی، و اساسا همیشه وقتی هم بهش توجه میکنی داری ازش یک صورت برداری میکنی. علم، علم به علم در نتیجه علم حصولی است. ما به چیزهایی که علم حضوری داریم علم نداریم. لذا مرحوم آقای طباطبایی تو مقاله پنجم، فکر میکنم مقاله پنجم یا ششم اصول فلسفه است، اونجا نکته ای داره که در همین باب قوای نفسه که بررسی میکنه، من سابقا دیدم، میگه ما به علم حضوری نفس میدونه قلبش چجور میزنه، میدونه معده چجور کار میکنه، چون اینا قوای نفسن، قوای محرکه نفسن، قوای هاضمه نفسه، به علم حضوری میدونه، اما علم به علم نداره. اگه ندونه چگونه اونا رو مدیریت میکنه؟ نفسه که داره هاضمه رو مدیریت میکنه، نفسه که داره قلب و ریه رو مدیریت میکنه، علم حضوری داره، او تحت سیطره نفس داره کار میکنه، اما علم به علم نداره. اون وقت اگر شما آرام آرام کار کردی و خودت علمیت تو بالا بردی، به اینا هم علم پیدا میکنه. یعنی انسان میتواند که به معلومات و حضوری خودش علم پیدا بکنه.
به قوا علم داریم، این نمیگه ما قوا
جزئی نیستن،
یه قوا جزئی
هست، ولی این نوعی قوا به واسه یک سری صور هستش. خب احسنت، میپرسیم صور کجا؟ منزل عمه جان که نیستن، کجا؟
من این صور تو عقل هست، ما کلیه
تو عقلن. خب این صور در عقلن، یعنی این که در عقل میشن صور کلی، شما داری ازش استفاده میکنی.
نه خب علم ما صور هست،
یعنی شما بدونین که علم داشته باشی از قوا استفاده میکنی؟
نه علم داریم.
خب پس علم جزئی.
نه علم ما کلیه، چون صورت
برداری کرده تو عقل ما گذاشته. پس الان که داری از این صور استفاده میکنی چگونه استفاده میکنی؟ نه از قوا، از قوا استفاده میکنی؟ بدون علم استفاده میکنی؟ یا با علم؟
با علم.
با علم، علم کلی که مشتاق جزئی نداری. نه کلی یعنی میدونی هرچی قوهی وجود دارد اما ربطی به این نداره. و این هم بدونیم این مبتنی برای مسئله ایست که تو بحث اصول هم گفتیم، استعمال لحاظ میخواد. این در بحث اصول صاحب کفایه گفته که ما در استعمال که میخواییم بکنیم لحاظ میخواییم، استعمال این کار. وقتی شما میخواییم این وسیله ای رو استفاده بکنیم باید لحاظ کنیم، لازم تصور کنیم. تو اصولش میگیم لحاظ، تو اینجا میگیم باید علم بهش پیدا بکنید. وقتی شما باید وسیله رو ازش استفاده کنید، حتما اون لحظه باید نسبت بهش لحاظ کنید، تو بهش توجه بکنید.
ادعای فلاسفه این است که قوه های مختلف مثلا قوه خیال و اینها،
گفت در از گفت آقا این فقه ها از جان ما فلاسفه چی میخوان؟
ادعای فلاسفه این است که مثلا قوای مثل قوه واهمه و اینها نسبتشون با نفس مثل مثلا معده و اینا با توجه به اینکه اونا محرکن اینا مدرکه.
نه اینا معده و اینا بدنه، اینا قوای نفس
ما اینطوری باشه. ما ظاهرا این چیزی که مثلا تعارض ذهن ما بود ظاهرا هم همینه، اینه که ما یه نفس بیشتر نداریم، نفس ما هم بسیطه. حالا از حیثار مختلفه، یه وقتی هست این همین نفس یه چیزی به صورت جزئی میفهمه، حالا ما اومدیم اسم براش گذاشتیم، گفتیم این مثلا میشه قوه واهمه. همین نفس یه چیز به صورت کلی خلق میکنه و میفهمه رؤیت انوار عرا، همین یه نفس بیشتر. این قدرت ها مثل من که یه وقت دست میکنم اینو برمیدارم، یه وقت دست میکنم اینو برمیدارم، من هم که برمیدارم اون یه وقت شیء کوچک رو برمیدارم، یه وقت شیء بزرگ برمیدارم. این درسته که ما بگیم که این دو تا قوه، من دستان که یک قوه برداشتن کوچک جسم کوچک، یک قوه برداشتن جسم بزرگ، این یه چیزه. ظاهرا نفس این که ما بیایم تقسیم بندی بکنیم، این که بگیم چند تا چیزن و به هر کدومش به صورت جدا جدا علم داره نیست، اینا همه یه چیزن. اونم علم نفس به خودشه که میشه علم حضوری، نهایتا به همین میرسیم.
ما نداره شما دارید میگید، گفتیم ما اولش هم گفتیم که نفس رو میشه واحد دید همجور که هست، میشه بیاییم در درون همین واحد قطعهای داخلی واحد رو با هم نگاه بکنیم. حالا ببینیم عبارتش
یک دو، اینکه فاعل نفس به نسبت به قوای خودش فاعل نیست، اینکه ابن نداره بگیم علمش علم حضوری، حالا این واضحه، اینکه بهش بگیم فاعل به رضا، این اصلا درست نیست. باید که نفس نسبت به فاعل یعنی خالقش باشه. نه دیگه، نفس در هر دو مبنا، چه اینکه بگیم اینا همه هر یه چیزن، نفس که خالق خودش نیست. اگر بگیم بازم جز بشه، نفس هم خالق جز خودش نیست. در هیچ کدوم از این دو حالت نفس فاعل نیست نسبت به اینا که حالا بخواد فاعل به رضا باشه.
خب ببینیم چرا فاعل شده، نفس اونا رو خلق میکنه در درون خودش. اما این نکته، یه نکته موند و اون چیزی نموند و از جلسه نحو دیروز هم بشه اشاره کردیم، یه بابی وجود داره به نام باب تنازع در ادبیات که الحمدلله مربوط به ادبیات هم نیست، به همه جاست. باب تنازع یعنی باب دعوا، دو عامل میان و یه معمول. این بحث میشه که این معمول متعلق به کدوم یکی از این عامل ها هست. مثال مثال براش بزنه آقای ادیب الادبا،
هم مثالی که بود دیگه،
آره مثال دیگه، مثال ادبیش،
مثال مثلا میگید بزنید
بفرمه
ضربه مثلا زیدون ضربه و ذهبه زیدون، در اینجا هم ضربه فاعل میخواد هم ذهبه فاعل میخواد، یه دونه زید هم بیشتر نداری.
ضمیر چی؟ ضمیر
جو دیگه اختلاف بین کوفی ها و بصری ها که ما این فاعل رو به کدومشون بدیم، فاعل رو به اولی بدیم که به خاطر اینکه نزدیکتره، یا فاعل رو به اولی بدیم به خاطر اینکه سبقت داره و به دومی ضمیر بدیم. اگه فاعل مثلا زیدون رو بدیم به ضرب و ذهب ضمیر بدیم.
این یه لحظه ای هست که میگید ضرب عمرون و ذهب زیدن، چه زیدن ذهب ضرب عمرون و ذهب زید. اینجا یعنی معنا اینه که عمر زید را زد و زید رفت. همینو بگیم، یعنی عمر رفته زید و زده، زید هم رفته. ضرب عمرون زیدن و ذهب زیدون، زیدن رو یکی میکنیم، میشه ضرب عمرون و ذهب زید. اینجا میتونید زیدن بخونید، متعلق بشه به فعل اول، مفعول ضربه فاعل ذهبه ضمیر بشه، یعنی باشه ضربه زیدون ضربه عمرون زیدن و ذهبه که ذهبه ضمیرش بره. یکی هم میتونید بخونید ضربه عمرون و ذهبه زیدون، کدوم وقت ضمیر مفعولی ذهبه ضربه افتاده باشه. پس یه تنازع جاییست که یک دو تا فعل میان هر دو فاعل میخوان، یکی هم اینه که یه فعل میاد فاعل میخواد، یه فعل میاد مفعول میخواد، یک دم بیشتر نیست. به کدوم بدیم این رو؟ حالا باب تنازع تو ادبیات نگاه بکنم ببینیم، چون اینجا عبارت سیچیده تنازعیه داریم. قدران بیان جمعی اصناف الفائل از ثمانیه متعققتون فی نعف نفس الانسانیه و به رضا اون به تجلی از فتر یا از فتر، فتره یا فتر یعنی خلق شد، اگه بخونیم فتره، خلق رو بخونیم یعنی خلق کرد. حالا اما مبنی یون للفائل یعنی لازم معلوم بخونیم، او مفعول یعنی مجهول بخونیم، ازش هم توقیتیه است یعنی هنگام که. حالا قبل اینکه عبارت چیزه بخونیم شعرش رو ببینیم، میگه و به رضا او به تجلی از فتر یستعمل النفس الغوا کنش صور، یعنی اذن هنگامی که قوا خلق شدند و نفس قوا را استعمال کرد و صور ایجاد شدند، به رضا و به تجلی هست، فاعلیت نفس به رضا و به تجلی هست. از و به رضا اون به تجلی کالا، همین ما تجلی شو توضیح ندادیم، از بیرون رضا شو توضیح دادیم، به رضا یا به تجلی نفس فاعلیتش به رضا و به تجلی چه کجا وقتی که، حالا اینجا میتونید بگید فترن نفس و لغوا، یعنی وقتی نفس قوا را خلق میکنه و وقتی نفس قوا را استعمال میکنه و وقتی صور ایجاد میشوند یا نفس صور را ایجاد میکنه، میتونیم هم فترا بخونیم، یعنی و به رضا او به تجلی از فترا رو که الان گفتیم، از فتر یعنی وقتی که نفس قوا را ایجاد کرد و نفس قوا را استعمال کرد و نفس صور را ایجاد کرد. این اگه فترا بخونیم، اگه فترا بخونیم اینجوری میشه، اگه هنگامی که قوا ایجاد شدند و نفس قوا را استعمال کرد. خب در هر صورت ما یه فتره داریم، یه یستعملو، یه نفس هم بعدش داریم، یه القوام بعدش داریم. اگر هم فتره هم یستعملو هر دو چی باشن؟ معلوم باشن، هر دوشون فاعل میخوان، هر دو هم مفعول میخوان، در این صورت تنازع میشه، باب تنازع، یه نفس داریم با دو تا فعل که فاعلاش نفسه، یه قوا داریم باز با دو تا فعل که دنبال مفعولی میگرده که هم قوا. اما اگه فتره خوندیم در این صورت دیگه نفس برای فتره لازم نیست، چون فتره نائب فاعل میخواد، نائب فاعلش هم چیه؟ قواست، دیگه دنبال نفس نباید بگرد، ولی قوا دوباره سرش تنازع میشه، چون از طرفی فتره قوا رو میخواد برای نائب فاعل، از طرفی یستعمل و قوا رو میخواد به عنوان مفعول. این نکته ای که کامل، اما مشکله در اینجاست که مرحوم حاجی این مطلب رو از اون ور گفته، اشکال به نظر به حاجی وارد میشه. حالا ببینیم تو چی گفت. و به رضا او به تجلی از فتره یستعمل و نفس هازا متعلقون بالفعلین علت تنازل، نفس متعلق به فعلین بر تنازل، کی وقتی فتره معلوم باشه. و کذل قوا، یعنی قوا هم علت تنازع متعلقون بالفعله، کذل یعنی متعلقون بالفعله، باز قوا هم متعلقه به فعله اینه، ولی فهمت الا احد الوجه، یعنی در یکی از دو صورت، یعنی جایی که مثلا مجهول باشه، در حالی که این برعکس، یعنی یستعمل نفس، نفس علا احد الوجهین میره تو باب تنازع، قبا در هر دو صورت در باب تنازعه، اما مرحوم حاجی جوری نوشته که چند نه قبا در یکی از وجهین، یعنی در صورتی که مبنی بر فاعل یا مبنی بر مفعول باشه، یا اینکه بگیم علا احد الوجهین، برای اینکه عبارت آجی رو درست کنیم، بگیم متعلق به اون یستعمل نفسه، یعنی داره توضیح نفس رو میده نه راجع به قوا. یعنی یستعمل نفس هازا متعلق بالفعلین علی تنازع علی احد الوجهین. اون علی احد الوجهین مربوط به بحث قوا نیست، مربوط به بحث نفسه.
یعنی یا به رضا یا به تجلی.
نه اصلا به بحث فطره و فطره.
این اومد اینطوری که دوم معنا کردید که اصلا بحث نباشه،
نه مربوط به نفس میشه، چون در یک صورت، در هر دو صورت، یعنی چه فطره بخونید چه فطره، قواز زیر باب تنازعه. اما نفسه که اگر فطره بخونی زیر باب تنازعه، اگر فطره بخونی زیر باب تنازع نیست. علی احد الوجهین یعنی در جایی که مبنی بر فاعل باشه، یعنی چی بخونیم؟ فطره بخونیم. اون وقت در حالی که فطره بخونیم چی چیه که میاد تو باب تنازع، اما اگر فطره بخونیم نمیاد تو باب تنازع؟ نفس. قوا در هر صورت در باب تنازع نفس فاعله، اما اگر فطره بخونی اونجا نائب فاعل قواست دیگه، نفس داریش داده معلوم شد.
قوا در هر دو صورت مفعوله،
یه جا مفعوله یه جا نائب فاعل. فطره اگه خوندی قوا مفعوله، اما اگه فطره خوندی قوا نائب فاعله. پس قوا در هر صورت زیر باب تنازع هست، اما اگه فطره گفتیم نفس هست، نفس هم مربوط به فطره هست، هم به یستعمل. اما اگه فطره خوندی دیگه نفس ربطی به باب به فطره نداره، چون نهای فایل خوند. خب اینه به دامشه. وقتی که فطر القوا و یستعمل نفس قوارا و تنشی ایجاد میکند نفس صور جزئیه علمیه را، در این حالت به رضا و به تجلی. حالا توضیح میدم. اما کون نفس فاعلا به رضا و به نسبه الی صور فظاهر، چون صور معلوم حضوری و مخلوق نفس هست، رضا گفتن ظاهر، فاعل به رضاست، علم عین خلقه. اما و به نسبه الی القوا، فلان علم نفس بالقوا لو لم یکن نفس وجودها، بالاش میرسیم ای علم الحضوری، نفس وجود در علم حضوری. علم نفس به قوا اگه این وجود قوا نباشه، یعنی اگر به علم حضوری نباشه، کان سوریا ای کان به وسیله صورت، ای کان حصولی، خب بینید سراغ این صورت کجاست؟ فصوروها اما فی نفس یا تو نفسه. اینجا نفس یعنی اون نفسی که بالاتر از قواست، یعنی عقل. فکانت کلیه، در حالی که اگه کلی باشه اشکالش اینه، وحیه یعنی نفس فعلتها داره باش کار میکنه، وستعملتها داره عزیز استعمال میکنه، جزئیتا داره باهاش به صورت جزئی کار میکنه، نمیتونه صورتش کلی باشه، داره باهاش الان مراوده داره، پس نمیتونه تو عقل باشه، چون اگه تو عقل باشه کلیه، در حالی که نفس داره به صورت جزئی باهاش کار میکنه. اما اگه اما فی نفس باشه، چه خب گفتیم نمیشه فی نفس رو عرض نمیشیم ای فی العقل، و اما فی ذواتها، یا مثلا صورت خیال در خود خیاله، صورت حافظه تو خود حافظه است، صورت حس مشترک تو خود حس مشترکه، اگه اینه فانتقاشو دوره ها فی ها این چه میخواد نقش ببنده صورت اینها تو خودشون، این یه نوع استعماله. صورت خیال میخواد بره رو خیال بنشینه، خود این یه کار دیگه، یعنی خود این یه فعلیه. پس نشستن صورت قوه خیال در خود خیال یک استعماله. استعمال مستلزم اینه که شما علم به استعمال و مابه الاستعمال داشته باشی. قبل از اینکه خیال رو بشناسی نمیتونی از او کار بکشی. وقتی نمیشناسیش کار نمیکشی، وقتی کار نکشیدی چجوری صور بره روش بشینه؟ فانتقاش صوره ها، یعنی صور قوای جزئیه، فیها در خود ذوات اینها استعمال ها، یعنی استعماله. لابد من العلم به، باید به این استعمال علم داشته باشی، همونی که گفتیم تو اصول هم باش داریم که استعمال لحاظ میخواد. و لابد من العلم به ما به الاستعمال، هم باید خود استعمال رو علم داشته باشی، هم به اون چیزی که داری استعمال میکنی علم داشته باشی. خب اگه اینجوره فنن قلول کلامه الیه، ما میریم میگیم این صورت قبل از اینکه روی بشینه کجا بود؟ یه جایی نشسته. یا باید بگی تو کلیه، یا باید بگی یه جا دیگه است. اون کجاست؟ پس نمیشه،
حتما باید به حضوری برسه،
به حضوری برسه. این یه دلیل برای این که صور در خود ذات صور نیست، در ذات قوا نیستن. دلیل دیگه عیزن، کیفه تکون قوا عالمتن به ذواتها، چجوری قوا عالم به ذات خودشون هستن در حالی که وحیه جسمانیه؟ این قوا جسمانی هند. گفتیم یعنی چی؟ یعنی ماده نیستند، بلکه وجود و حال الماده، وجودشون مال ماده است. وقتی وجودشون متعلق به ماده بود، مثل خود صور، صور جزئیه جسم نیستن، اما وجودشون متعلق به جسمه، چون کیف برای جسمند. قوا هم یک نوع جسمانیتی دارن و جسمانیت مساویه با چیه؟ جسمانیت مساویه با ظلمته. علم در جسمانیت گفتیم این در گفتیم این در چیه؟ در مبنای مشهوره، به خاطر اینکه سرور المتعلهین قائل به این که قوای جزئیه مجردن. مشا این میگن قوای جزئیه مادی و جسمانی هست، لذا قائل به این که گربه و اینا تجرد ندارن، گربه و بقیه حیوانات. اما صدرا میگه نفس حیوانی که مدرکات جزئی داره این چیه؟ مجرده، لذا قوای جسم قوای جزئیه رو مجرد میدونه، لذا این رو مبنای مشهور. خب اینم از این. یا باید بگی چی؟ پس گفتیم این صور یا باید در عقل ببرن که نمیشه، یا باید رو خود صاحب صورت بنشینن، رو خود قوه بشینن نمیشه، یا باید بره روی قوه دیگه بشینن. مثلا صورت حافظه بره کجا؟ بره رو خیال، اونجا بنشینه. و اما فی آلات اخر، در این صورت ما جواب بدیم اولا آلت دیگری نیست ولا آلت اخرى، و در ثانی معنه او ینتقل الکلام الی. حاشیه نگاه کنید، حاشیه بهتر از متنه، حاشیه شش. ول حاصل، اون خط اولش رها کنید، ول حاصل ان علم نفس بالقوى المستعمله، علم نفس به قوایی که اون قوا رو استعمال میکنه، اما حضوری و اما حصولی، یا حضوری است یا حصولی است. ول حصولی اما به حصول صور قوا لنفس فی مقام العاقله، یعنی صورت خیال در عاقله بنشینه چه بشه کلی، و اما به انتباع صور آفل قوا، یا باید صور قوا در خود قوا بنشینه. و انتباع صوره ها فل قوا. وقتی هم صورت در قوا میخواد بنشینه دو حالت داره، اما به انتباع صورت کل فی ذاتها، صورت خیال تو خیال، صورت حافظه تو حافظه، او فی غیرها، صورت خیال بره تو حافظه، حافظه بره تو خیال، که انتباع صور القوى ظاهره فلقوى المدرکت الباطنه. میگه فکر نکنید پیچیده است، نه، الان دست حضرت عالی لامسه است، صورت لامسه تو کجا نشسته؟ تو کجا نشسته؟ توی حافظه. چرا؟ چون حافظه مخزن صور جزئی است، صورت لامسه یک در حقیقت صورت یک صور جزئی است، یکی از صور جزئی است، کس انتباع صور قوای ظاهره که میره در قوای مدرکه باطنه میشین. پس یا حصولی است به یکی از این سه صورت، به هر سه باطن، و اما به ول حضوری، اما به حضور وجودها، یعنی وجود القوا، به مصداق واحد بسیط لا على مراتب النفس، ول حضوری، اما به حضور وجودها به مصداق واحد بسیط لا على مراتب النفس به نحو رتق والجمع، همون است که شما میگفتی اینجوری نفس، یعنی اینا همش در پیشگاه نفس حاضره، نفس هم یه چیزه، یه واحد بسیط جامع عرو هم میگیره، و اما به حضور وجودات ها فی مراتب حاله، چون نفس در این که واحد مراتب داره، عرضی نیست که شبه پیش بیاد که چجوری، طولیه، عقل مرتبه بالای نفسه، قوا مرتبه پایین نفسن، قوای بدن، خود بدن یکی از قوای نفسه، در مرتبه پایین تر از حس باطن وجود داره، اینا در مراتب طولی همه، و اما به حضور وجودات القوا فی مراتب القوا لنفس به نحو رتق والفتق، رتق و فتق یعنی باز کردن، پاره پاره کردن، ولو حضوری به قسمه صحیح، ولو حصولی به اقسامهی، والباقی باطل. خب این جایی که گفتی فاعل چی رو توضیح دادیم تا حالا؟ فاعل به رضا. اما فاعل به تجلی، چرا نفس فاعل به تجلی؟ برای اینکه نفس از طرفی بسیط، ما در فاعل به تجلی چی میگفتیم؟ حواس جمع. فاعل به تجلی چی بود؟ فاعل به تجلی اونی بود که یک، ریشعور باشه، دو، اراده داشته باشه، سه، علم سابق بر معلوم باشه، چهار، داعی غیر ضعف نباشه، پنج، علم عین ذات باشه. در مقابل فاعل به عنایت میگفتیم به وسیله صبر مرتشب است. وقتی نفس به خودش علم داره، علم نفس به نفس در حقیقت علم به همه قوا هست، چون نفس در حقیقت فی وحدته کل القوا، همه رو در زیر چتر خودش داره. نفس وقتی به خودش علم پیدا میکنه، اولا علم سابقه بر معلوم حضوره، چون چرا؟ چون با علم به نفس خودش اونها رو تازه بعدم ایجاد میکنه. دو، اجمال بالاتر از تفصیل، چرا؟ چون علت برای معلول، علم به علت مستجمع جمعی کمالات علم معلول. سه، اینکه علم عین ذات نفسه، چیزی مازاده بر نفس نیست، چون علم ذات به ذاته، زی شعورم که هست، ارادم که داره، پس میشه فاعل به تجلی. پس علم نفس به صور و به قوا به از راه به تجلی هم هست. و اما کونها، اینکه نفس فاعلا به تجلی است، فلعنها، به خاطر اینکه لما کانت نفس بسیطتون جامعتون لجمیع شعونها و قواها، نفس بسیط جامع همه شؤون و قوای خودشه، فتعلم معلوم میشه منزاف یا فتعلم میداند من ذاتها از ذات خودش جمیع قوارا و تعلم النفس من ذاتها جمیعها ای جمیع القوا به وجود واحد بسیط، به وجود واحد بسیط همه رو میفهمه. اینم متقدمه، این خلق نیست که بشه به رضا علما متقدما على وجوداتها، علم متقدم بر وجودات اونها. اون وجودات چون چجوری علم متکثره، وجودات علم متکثره، وجودات اونها متکثره. پس یک، علم اجمال بالاتر از تفصیله. دو، متقدم بر وجودات اونهاست چون رتبه نفس متقدم بر رتبه معالیلشه. و سه، متقدمن علا علمها بها، علم نفس به خودش متقدم بر علم به صوره، به اینه و علا علمها بها به این وجودات حل فعلیه. یه علمم نفس به صورت فاعل به رضا داره دیگه، یه علمم به صورت فاعل به رضا داره. این عبارت اون خراب نشه. نفس دو نوع علم به صور داره، یک علم به واسطه صور وجودات خارجی اینا که میشه فاعل به رضا که توضیح دادی، یه علمم به واسطه علم خودش که به خودش که علم داشت اجمال بالاتر از تفصیله. حالا علم به خودش متقدم بر وجود خارجی صوره و بر علم به صورت فاعل به رضایی. پس متقدمن علا وجودات صور در خارج و متقدمن علا علم نفس بها، یعنی به وجودات اینها. کدوم علم؟ کدوم علم؟ علم نفس به صور متقدمه بر علم نفس به صور. این عبارتمون گم نکنه ما رو. یعنی چی علم به صور متقدمه بر علم به صوره؟ جواب اینه، علم به صور وقتی که علم نفس به نفس است متقدم است در علم به صور در وقتی که به صورت فاعل به رضاست، علم در عین فعله، علمی که عین وجود صوره، به عین وجودات حل فعلیه، وجودات ها، ها میخوره به صور. پس و علم متقدم على وجودات صور که متکثر هستند و علم نفس به نفس باز متقدم علا علم نفس به صور. کدوم علم؟ علمی که عین فعله، عین وجودات حل فعلیه است، عین وجودات خارجیه صوره. ولم یکن، این از نظر پاراگراف بندی بسیار غلطه، این باید بره ادامه پاراگراف قبلی بعد بذالک نقطه بخوره پاراگراف بشه. ولم یکن لها العلم و بذالک، این همونه که گفتیم که علم و حضوری. خیلی وقتا آدم علم و حضوری داره اما علم به علم نداره. و ان لم یکن لها، یعنی و ان لم یکن لنفس العلم بذالک، یعنی العلم به این که وقتی علم به خودش داره علم به همه داره، وقتی علم به نفس داره علم به علت داره، در دلش علم معلول هست. خیلی وقت آدم علم به علم نداره. این نقطه. دو تا فاعلای هشتگانه رو شناختیم، فاعل به رضا، فاعل به تجلی. از نظر عبارتی پس نکته مهمی که پیدا شد اینه که نفس نسبت به صور دو علم داره. یک علمش علم نفس به نفسه، وقتی نفس به خودش علم داره در حقیقت با شناخت خودش تمام زیر مجموعه خودش و معلولهای خودش رو میشناسه. علم دوم علم حضوری، علم حضوری به چی؟ به موجود، به متخلقات خودش، به مخلوقات خودش، به صور. اون علم به خودش متقدم است بر علم حضوری به صور، که اون تعبیری است که چندین بار خوندیم که مطلب جا بیفته.
زیارت
آمه آورده. آره اونم قشنگه. بلم یکن لها علم به ذالک و توضیح میدن الا اندل کمال چه انسان علم به علم پیدا میکنه وقتی به کمال پیدا بکنه و بعد از استکمال بعد از اینکه استکمال پیدا بکنه بل تعلم و حین ازن القوى الخارجیه دیگه بعد از اینکه کمال پیدا کرد قوای خارجی رو هم میشناسه خودت رو میشناسی قلبت رو هم میفهمی با شناخت خودت دست خودت رو هم علم پیدا میکنی ضربانت هم دست خودت میاد لذا میتوانی با شناخت خودت نسبت به اعما و احشا و قوای خود قوای خارجیت هم غیر مدرکت هم علم پیدا بکنی
خارجی نه
قوای خود آدم قوای خود خارجی فَإِنَّ الْقُبَلْ مُسْتَشَتَّتَ فِي الْآفَاقِ وَالسَّيَاسِ قوایی که در عالم خارج هست و در خارج وجود داره چَعُقُوس لِلْقُبَلْ مُتَرَاكِمَ فِي هَذَا السَّيْسَيَةِ الَّتِي هِيَ أُمُّ الْغُرَى خب وقتی خودت رو شناختی قوای خارجیه خودت رو میشناسی قوای خارجیه خودتی که شناختی قوای عالم خارج رو هم میشناسی چرا؟ به خاطر اینکه قوای عالم خارج همه اونها مانند عکسی هستند از قوای درونی خودت لذاست که میفرماید و من هنا ورد فی الائمه علیهم السلام انفسکم فی النفوس و ارواحکم فی الارواح چرا؟ به خاطر اینکه شما علم به خودتون دارید علم به قوای خودتون دارید و با علم به خودتون و قوای خودتون علم به همه موجودات خارجی پیدا میکنید لذا انفس شما در همه نفوس پراکنده است این در حقیقت شاهد زمینونا شاهد این که عکوس متراکمه شان وقتی که همه عالم در حقیقت یک عکسی هستند از اون قوای نفسانی انسان حالا تعبیر است که از زیارت جامعه حاجی آورد یا آسی یه هفتم داره آدم هم بخونیم خوبه حالا خودتون بخونه بیه هستش
الله علیه و سلم